بله بعدم اجازه به جشن رو میکنم. بعد اون وقت بعدن متوجه شدن که خب خیلی ها حقیقتا از این در این جشن استقبال کردن و خیلی ها آمدن و در این جشن بنده یه چیزی رو باید اینجا عرض بکنم که در یکی از این جلسات که مربوط به جشنهای 2500 ساله بود که آمده بودم به تهران که بعد در ازت برسنم قربان این کمیته رو تشکیل دادم، این کار رو قراره بشه و این چیز باید پولم بایستی مخارج هم اینقدر خواهد بود، در یکی از جلسات که اولیا حضرت اداره میکردن شرکت کردم و که آقای علم و عده بودن که من اونجا خیلی خوب به خاطرم هست که اولیا حضرت فرمودن که آخه چطوره که ما یه جشن رو در شیراز داریم میگیریم و در ایران هستش، بطا این افرادی که میان به ایران چرا ما نمیتونیم غذاهای ایرانی رو بدیم، چرا نمیتونیم همینطوری که چطوری که ما غذاهای ایرانی بدیم، بالاخره اینا بدون با چیزی ایرانی آشنا بشن، این غذاهای خودشون که خودشون خوردن آخه این که من یادمه که آقای علم و آقای امیر متقی خود خیلی ناراحت شدن گفتن نخیر آقا ما غذاهای چیز سفارش کردیم لازم نیست غذای ایرانی بشیم، ما میترسیم مسموم بشن، ما غذاهای مهمونامون بود غذاهای خیلی خوب داشته باشیم نافاق پراسه و اجازه بدونن که این قیمت این غذاهایی که ما از خارج میاریم و با هواپیماییم خیلی ارزان‌تر تمام خواهد شد تا قیبت اینه که خلاصه مغلطه کردن موضوع تمام شد. اما یه چیز خیلی انتظار خیلی کوتاه خدمت تاس کنم، بعد از اینکه جشن 2500 سال تمام شد و همه کشورها دیدن که حقیقتا شخصیت های بزرگی به ایران اومدن و بسیار عالی هم انجام شد از لحاظ سکیوریتی از هر جهت، بعضی از کشورها که شرکت نکرده بودن رؤساشون یک کمی ناراحت شدن و از قرار معلوم یکی از اون کشورها فرانسه بود که پومپیدو نیامده بود و در اون و از قرار معلوم به سفراشون به چند تا از کشورهای مهم گفته بودن که شما سفیر ایران یه شب به شام دعوت بکنید و بعد از شام یا در اون یک جوری بفهمونید که به چه دلیل پومپیدو نیامد، که نقاری بین ایران و فرانسه نباشه چون عرضات هم ناراحت شده بودن. بعد سفیر فرانسه شب شام رو دعوت کرد، ما اصلا اطلاع نداشتیم برای چی، شام هم برای افتخار ما داده بود، بنده دست راست خانم بشیستم، خانم منم دست راست خود آقای سفیر فرانسه لوسیه نشسته بود و 24 25 نفر دیگه هم سر شام بودن. بعد از اینکه شام تموم شد همه یه گوشه نشسته بودن صحبت می‌کردیم، سفیر فرانسه گفت که من در تمام مدت شب منتظر بودم که این خانم افشار سوال کنه که آخه چرا آقای پومپیدو نیامد، ولی ایشون هیچ سوالی نکردن. خانمش هم گفت آقای افشار هم از من اصلا کوچکترین سوالی نکرد. بعد اما من حالا خودم بگم به آقایون که چرا نیامد، برای خاطر این بود که دانشجویان احتساب کرده بودند و وضع دانشگاه خیلی خراب بود و حضور خود پومپیدو در اینجا لازم بود، به این جهت نیامد، وگرنه هیچ دلیل دیگه ای نداشت که پومپیدو به ایران نیاد با این دوستی که بین ایران و فرانسه است. که زن من که خب بالاخره دکتر ساعده و آقای ساعد هم خیلی ماشاءالله خوب حاضر جواب بود، یه دفعه زن من بدون مقدمه گفت که آقای سفیر حقیقتاً فقط برای خاطر دانشجو بود، دانشجویان بود که آقای پومپیدو نیامدن؟ گفت بله دلیل دیگه. خب خیالم راحت شد، من خیال کردم ایشون غذای ماکسیم دوست ندارم بخورم. خب البته این برای که تمام مخواهدین تمام چیز از ماکسیم اومده، گفت من فکرم غذای ماکسیم دوستم.
شما در دوران امریکا از این گروه کنفدراسیون دانشجویان به اصطلاح خاطره ای دارین؟ تماسشون چجوری بود با سفارت؟ مثل اون داشتن نوز میگرفتن و تشکیلاتشون چیز میشدون؟
بله در اون موقع البته وجود داشت البته و من هیچ نوع ناراحتی ندیدم، فقط یک روزنامه ای داشتن که اغلب تون روزنامه سر تا پا پوش بود. دو تا روزنامه، یکیش یه آقای بود خلط‌برین نامی بود که فرزند اون آقای خلط عادل خلط‌بری الان هم در آمریکا حسن اسم مخصوصی داره
حقوقا،
بله ایشون یه روزنامه داشتن که خیلی با من بد، خیلی به شخص من خیلی فحش میداد بدون دلیل، دستاتی که من حقیقتا به غیر از انسانیت و محبت شرط و برای تمام اینا بدون استثناء کارت تبریک عید میفرستادم و تمام اینها روز عید دعوت میکردم، ما 800-900 نفر ما دعوت میکردیم در اونجا. بعد و یکی دیگه آقای ناصر افشار بود که مجله روزنامه ایران آزاد رو داشت و که مطمئنن از سیا و مطمئنن از تمام این دستگاه های آمریکا دستور میگرفت که این چیز رو بکنه، این مقال این فوشا و این چیزها رو بنویسه، اینها که این دوتا بودن. البته از خود دانشجویان که بیان شلوغ کنن تظاهرات چرا بعد زختا میبنه تظاهرات کوچیکی که میکردن و بعدم در اون پل مساچوست میستادن چون بیشتر اجازه نداشتن جلو بیان، ولی هیچ کدومشون برای من ناراحتی ایجاد نکردن. ناراحتی فقط همین دو تا آقایون بودن که اگر آدم یک کمی نظر بلندی داشت اینا رو هم نگاه می‌کرد، برای علازتن که می‌فرسه می‌گفتن ترتیب اهم ترتیب اثر به اینا ندید. فقط همین آقای رفیزاده که در موقعی که بنده اونجا بودم ایشون هم اونجا بودن که این کتاب خیلی قشنگ و مرقوم فرمودن، ایشون در اون موقع کارهای سازمان امنیت انجام میدادن و خب دست خود این آقایون هم خیلی در کار بود برای تحریک کردن، برای خاطری که بالاخره برای ما ثابت بشه که به غیر از آقایون اگه اینجا وجودشون اگه اینا حاضر نباشند اصلا نمیتونیم ما کار بکنیم، در صورتی که به راحتی میتونستیم کار بکنیم. ایشون چه تا یک روز آدم یاد تولد اعلیحضرت بود و آقای رفیزاده یه روز قبل اومدن به من گفتن که تو سه تا از این آقایون به من گفتن اسمشون یادم نیست دعوت کنید. اینا همه کارمندان سازمان امنیت بودن. گفتم آقا من روز تولد اعلیحضرت ایرانی ها رو دعوت نمی کنم، روز به غیر چند نفر از اساتید دانشگاه اینا، ولی روز عید نوروز مال ایرانی هاست، روز تولد شاهنشاه که جشن ملی ما هستش فقط مخصوص سفرا و خارجی ها هستش اینا. بعد گفت نه بهتر، گفتم آقا نه نکرد. اون شب ساعت 9 ربع کم اون یکی از کارمندان سفارت آقای رشیدی که جوانی بود اومد پیش من و گفت که آقای افشار پلیس اومده میخواد با شما صحبت کنه. گفتم خب بگو پلیس تو نمیاد شما. گفتم خب من که بیرون بودم که سالن میمونم، پس بیا تو یکی از این اتاقا. آمد و گفت به من که آقای افشار به ما تلفن کردن از چندین جا که بمب گذاشتن در سفارت و سر ساعت 9 بمب منفجر خواهد شد. من گفتم همچین چیزی ممکن نیستش آقا، چطور ممکنه بمب منفجر؟ ما همه جا رو قبلا گشتیم و علاوه بر این دلیل نداره بمب بزنه، کی میتونه اومده باشه؟ گفت من وظیفه‌ام رو به شما بگم. گفتم بعد چیکار کنم؟ گفت شما برید همه برن. گفتم من نمیتونم الان اسکاندال خواهد شد، من اگر 1000 نفر اینجا بیرون بکنم بگم برید، اول زیر دست پا مردم از من میگیرن، بعد فردا روزنامه‌ها چه آبرویی برای و این یک کاری. گفتم اینو مخصوصا یک کسانی کردم برای خاطری که آبروی ما رو ببرن و فردا جشن تولد علازت به افتضاح در روزنامه نوشته بشه. بعد گفت پس شما باید قبول بکنید که مسئولیت خودتون قبول. گفتم قبول میکنم. بعد یه کاغذ گذاشت جلوی من گفت امضا کنید و اون موقع البته نمی آوردم با چه دست لرزانی کاغذ امضا میکنه، امضا کردم و این کاغذ بهشون دادم. بعد رفت. ولی دیگه از اون ساعت تا ساعت 9 اگر هر دقیقه من این هیت ساعت نگاه میکردم بالاخره مردم میومدن خداحافظی میکردن مهمونی بود اینا، تا اینکه خانم 9 9 نیم 10 دهانی اصلا هیچ اتفاقی نیفتاد. بعدا معلوم شد که این آقایون چون نتونستم، من گفتم این 3-4 نفر رو دعوت نمی کنم که بیان، همینا باعث شدن که میخواستن یه مهمونی به این بزرگی رو به هم بزنن افتضاح کنن. اینا متاسفانه کارشون این بود و این آقای رفیزاده این مهملاتی که واسه تو این کتابش نوشته که رفتم تو اتاق اعلیحضرت سر تا پا دروغه، برای خاطری که هیچ کس نمیتونست که تو هتل یا توی اتاق راست سرش بنزه پایین بره تو اتاق اعلیحضرت. بالاخره یه آجودانی اونجا بود، یه سفیر اونجا بود، یه رئیس تشریفاتی اونجا داشت، یه کسی بالاخره اونجا بود که ایستاده بود دل اتاق علازاد بود. یه پیش خدمت آقا چیکار داری می‌خوای بگی؟ هم سرزدی که نمی‌تونی. یکی بعد از دیگری تمامی مطالبی که گرفته قابل رد کردنه. ولی خب متاسفانه شاید دلایلی داشته که همچین کتابی رو نوشت.
اون وقت قربان از نظر این کنفدراسیون میگفتن که بعضیا میگن که اینا چون که بعد از انقلاب هم با تمام مشکلاتی تو ایران هست اثری از آثار این گروه باقی نیست، بعضیا میگن که همینطور که خودتون اشاره کردین که کمکایی از سازمانهایی میشد به اینا.
بله.
دلیلی
بله.
شما هیچ اطلاعی از اینکه اصلا به چه دلیلی و مثلا از چه سازمانی به اینا کمک میشد؟
من میدونم که اینها ارتباط در اون موقع با یک کشوری مثل لیبی داشتند. اوایل چهار تا با مصر داشتند که ناصر سر کار بود. که چهار تا یه کسی که خیلی اونم حالا خدا بیامرزه کسی که موقعی که من در اتریش بودم و خیلی میامد از آلمان میامد به اتریش و شلوغ میکرد و با مصر در ارتباط بود و با ناصر در ارتباط بود و میرفت به مصر و برمیگشت میامد، خسرو قشقایی بود. که خسرو قشقایی یکی از عوامل بزرگ جمع کردن این بچه ها بود بر علیه شاه. تا اینکه من وقتی که بعد از سالها سفیر شدم در اتریش آلمان یه دفعه خواستمش، گفتم آقای قشقایی شما از یه خانواده حسابی هستید، من با پدرای من با ناصر قشقایی دوستم، با پدرتون دوست بودن، شما از این کار چه بهره‌ای می‌برید؟ اونا برای اینکه دولت ایران اصلا کوچیک‌تر محبتی به ما نکرده، ما رو اذیت کرده. من گفتم کدومتون اذیت کاری نکرده؟ شما اصلا نخواستید که برید کاری بکنید، شما برگردید برید به ایران ببینید هیچ کس مزاحمتون نخواهد شد. گفتم من چجوری میتونم برم به ایران؟ من اینجا الان در حدود 700,000 مارک بدهی دارم، و من به بازی هم میکردم که 700 هزار مارک بدهی دارم و من این بدهیامو مثلا از آلمان بیرون نمیتونم برم. اگه چند وقت دیگه منو به زندان میندازن. همین حرفا که زدم بدونی که مطلبی بهش بگم به تهران گزارش دادم. شما باور نمیفهمید نه. علازاد چک فرستادن به مبلغ 700 هزار فرانک، 700 هزار مارک. و گفتن اینو بدید، اینو بدید به خسرو قشقایی. من خسرو قشقایی رو خواستم، اومد گفتم که من گزارش دادم. علازاد گفتن که فرمودن که هیچ ناراحتی شما ندارید، میتونید به ایران بیاید و یکی از این دلایلی که ما با شما کاری نداریم این که بدهی شما رو من میدم. اینم بفرمایید، اینم چک 700 هزار تا، البته تمام اینا تو پرونده سفارت مملکت هستش. 700 هزار تا گرفت و رفت. بعدم که آمد به تهران و بعد مقاطعه با برادرش به حسین قشقایی با خودش در جنوب ساختمان و اینا جاده خوزستان اونجا یه کار بهش داد. ولی خب میدونید جنس طوری بود که دوباره برگشت رفت به طرف آقای خمینی و بعدم اومد به تهران دیگه، بعدم که این گرفتاری براش پیش اومد بالاخره پس. ولی در هر حال این جریاناتی که فرمودید راجع به کنفدراسیون، حقیقتا اینا انقدر قوی نبودن که قربون بتونن کاری بکنن. قوی اینها رو خود سازمان امنیت ما اینا رو قوی کرد برای خاطر که خودش از این کار بهره برداری بکنه. ولی این که بیان و بزنن و بمب بزنن و بشکنن کدوم یکی از سفارت ها رو، مگر اینکه این اواخر رفتم مثلا تو سفارت ژنو با آقای خونساری بودیم مقداری کاغذ دزدیدن و بردن، دیگه اون موقع دیگه اون روزای آخر بود که دیگه جریانات دیگه کمی هات شده بودش. و من تا موقعی که در آلمان بودم حقیقتا روابطمون خیلی خیلی خوب بود. فقط من تنها با تمام وزرا بهترین رابطه داشتم، با خود آقای شیر رئیس جمهور بهترین رابطه داشتم که ازشون خواهش کردم که علازاد دعوت میکنم بیان، یعنی که شما چرا به ایران نمیاد به بازدید علازاد، که گفت اگر علازاد قبول کنم فوری میام. علازادم قبول فرمودن. اون موقعی که بعدن وقت رئیس تشکیلات بودم آمد به ایران و تنها کسی که من دوست نداشتم و حالا هنوزم دوست ندارم و ازش خوشم نمیاد آقای گنشر وزیر خارجه آلمانه، که همین آقای گنشتر روز آخری که مهمونی خدافزی بر من دادن که رفتم، بعد رفتم پیشش تو اتاق دفترش نشستیم برای خدافزی، به من گفت من که میدونم الان شما به چه شغلی به تهران میرید، چون هنوز معلوم بود ولی که نه، و شما نزدیک به شاه خواهید بود، من میخوام که شما به علازد فقط بگید که حقوق بشر رو رعایت بکنید، چون ایشون حقوق بشر رو رعایت نمی کنه. حالا گفتن ایشون منم شاید مطلبی یه جوری برداشت داشت کردن، ولی آخر سر معلوم شد که همین آقای گنشر همون کسی بود که دو ماه بعد از اینکه آقایون سر کار اومدن رفت و با یخه باز نشست توی اتاق آقای رجایی، آقای بنی صدر رجایی، نمیدونم که بعد آقای خمینی هم تازه نپذیرفتش، تازه پاشو بر اینا رفتن. مقصد این که اینا اصلا یک کینه به خصوصی من فکر میکنم قربون با شخص شاه داشتند. اصلا این شخص رو اصلا مضر میدونستن برای خاطری که حقیقتا کارهایی در ایران انجام میداد که آقای شمیت صدر اعظم آلمان دفعه گفت که شما خدا به شما یه چیزی داده که به ما نداده، با اون یه نعمتیست و اون نفته، هیچ کار شما نکردید و خدا این نفت رو مفت به شما داده و به ما هیچ چی نداده و شما این نفتتون که در میارید به ما میدید و ما اینو گران از شما میخریم برای خاطری که ما با این یه تولیداتی یه چیزایی درست بکنیم که بتونیم بفروشیم که با فروش اونها بتونیم ما زندگی بکنیم، درسته که شما با فروش نفت زندگی میکنید، اون وقت شما وقتی که این نفت رو به ما میفروشید و پولم از ما میگیرید، تولیدات ما رو که نمیخرید هیچی، خودتون که تولید میکنید برای خودتون هیچی، بازارهای ما رو میگیرید. من یه دفعه علازاد پیامی بله یعنی بازارهایی که آخه یک کنفرانسی ما تشکیل دادیم در چیز در فرانکفورت راجع به نفت که من صحبت کردم، گفتم که ایران هیچ علاقه‌ای نداره که کشورهای دیگه از لحاظ اقتصادی از بین برن، ما برعکس می‌خوایم که همکاری با هم داشته باشیم. و بعد در اونجا وقتی که سوال جواب شد از من گفتن شما نفتی گرون کردید، گفتم که ملاحظه می‌فرمایید نفت ما چقدر، این گیلاس بطری آبی که الان پیش من هست، آب معدنی که من باید بخورم این گلوم خوش بشه، این آب معدنی قیمتش 67 یا 68 فنیک یا یک، نه ببخشید یک مارک خورده قیمتش هستش و یک لیتره، و ما بنزین خود و نفت خودمونی که به شما میفروشیم هر لیتری 17 فنیک میگیریم. اگر شما یک مارک خورده میدید برید به دولت خودتون شکایت بکنید که از این مالیات از اون بر میداره یا شرکت های نفتی منفعت میدن، ولی ما نفت رو به شما از آب ارزون تر میفروشیم. ولی خب شما دیگه اون وقت بعدم شنیدم که بعد آقای شمیتی که دیدم بهش یه دفعه گفتم از سفر چین برمیگشت رفت حضور اعلی حضرت بعضی بعد گفتن که خب مذاکراتون با علیرضا چی بود، توی تعریف کرد از علیرضا اینا، گفتن خب رو همون نظری که سابقا اظهار کرده بودی که این کشورها اقتصاد رو با هم میذارن هست، خب خیلی خب بله البته فلان، ولی خب البته فلان برنامه این بود اگرم علیرضا نمیگفتن. من خودم علیرضا یه دفعه یه پیام به بنده فرستادن که من برم به افغانستان، پاکستان محمد ظاهر شاه بود و بود. رفتم به اونجا، خیلی من محبت هم بودم پاچه افغانستان. در اونجا قربون که یک سه چهار روزی من اونجا بودم، قربون بدون استثناء تمام این وزرای افغانستان که اتومبیل های پیکان سوار می شدن و من پرسیدم شما چرا پیکان سوارید، می گفتن 12,000 تومان قیمتشه اولا، دوم اینکه مجهز خیلی سازمان سرویسش، و اگر یک دستگاهی نداشته باشن ما به راحتی میتونیم این دستگاه رو از تهران با هواپیما روز بعد بیاریم. همون موقع من به فکر افتادم که اگر ایران بیاد بازار افغانستان از اتومبیل داره میگیره، پس این تویوتا و این فولکس واگن و این سال اینا پس چیکار بکنن بعدن؟ خب ما که روز روز به پیشرفت بودیم، ما که عقب که نمیرفتیم. اون پتروشیمی که ما در ایران داشتیم به وجود می آوردیم، پتروشیمی در دنیا یونیک بودش، بزرگترین واحد پتروشیمی بود. نیروگاه های اتمی که ما در جنوب ساختیم، بزرگترین دو تا واحد، بزرگترین واحد ها بودن که من قرار داشت در آلمان امضا کردم. دو تا واحد نیروی اتمی بود در بوشهر که هر کدوم 1250 مگاوات بود، 2500 مگاوات دو تا بزرگترین واحد. خب البته ترسشون هم برداشت، برای خاطر اینکه فکر کردن که ایران اصلا نباید کشور اتمی بشه، عراق نباید بشه. به همین دلیل به اسرائیل گفتم برو بزن چیز اتمی رو از بین ببر، برای خاطر اینکه اینا فکر میکردن که اگر اتم به دست خودم از رئیس سازمان اتمی بودم میدونم دیگه، اگر اتم به دست کشورهای بیفته که خیلی تندرو هستن ممکنه دفعه استفاده بکنن، و من شک دارم اگر که یک دونه بمب اتمی که ما داشتیم در این جنگ آقای خلخالی ازش استفاده نمیکرد. و برای نیرو برای ایران گوییم که ما قرارداد منی گسترش رو امضا کرده بودیم، ولی ما اورانیوم غنی شدمون رو از افریقای جنوبی میگرفتیم و با افریقای جنوبی قرار داشتیم، و افریقای جنوبی و ما در عرض اگر بخواستیم در عرض دو ماه ما میتونستیم میشدونیم بمب اتمی ساخته. خب اینا رو همه اینها باعث شد که با ایران از بین بریم. البته خود ما هم در ایران کمک کردیم در این شکل.
شما هیچ وقت با علیرضا صحبت نیروی اتمی پیش می آمد؟ یعنی بعضی میگن که ایشون واقعا نظرشون بود که بتونن بمب اتمی به وجود بیارن.
نه من علیرضا نه در این به خصوص راجع به اتم میتونم حکما خدمتتون عرض کنم، چون خود من در این کار بودم و مرتب گزارش نیروی اتمی میرم میدادم بهشون، به خدمتشون. به هیچ وجه علیرضا حقیقتا و فقط و فقط برنامه‌شون این تولید نیرو بود برای تمام ایران، که خب دوتا آلمانی بودن، دوتای بعدش فراماتون با فرانسه قرارداد داشتیم، بعد دوباره دوتای دیگه آلمانی بودن که رو هم رفتی 11 تا نیروگاه اتمی برای ایران پیش بینی شده بودش، و تمام اینا برای همون داشتن یه نیروی کافی. البته فکر نمی کنم که بمب اتمی می ساختند، ولی فکر می کنم که خب بالاخره ممکن بوده و تهدید بکنن اگر مثلا بالاخره یک کشور قدرتمندی باشه، ولی نه صحبتش هیچ وقت نشد. من حقیقتا هر دفعه که صحبتی با ایشون داشتم من می دونستم که ایشون حقیقتا عاشق ایران بود، و من یادم میاد که یک روز پشت سر علازاد، یعنی در مراکش بودم و با ملک حسن راه می رفتن با هم دیگه، و من پشت سرشون می بودم و میشنیدم چی صحبت میکردم. البته حالا دیگه برای پادشاه مراکش هم آسون بود، نصیحت کردن، چون یه موقع اینا همه به ما احتیاج داشتن، حالا خیلی خوب بعدا ما برادر این وضع داشتن. بعد ملک حسن به ایشون گفتن که برادر اشتباه تو این بود که توی ایمه لیغان پلوس که لیزیغنیه، و از اون گفت چرا من ایران رو خب دوست داشتم، من چطور ایران بیشتر از ایرانی ها دوست داشتم؟ من ایران اگر دوست داشتم برای خارجی ها که نمیخواستم، ایران رو برای ایرانی ها میخواستم. خلاصه دیگه مقصدم که اونم متوجه شده بود که حقیقتا علازت ایران خیلی بزرگ، و باور کنید قربون که علازت وقتی که در مسافت های خارج بودیم اغلب یه چیزایی که میدیدن میگفتن چرا ما اینو نداریم، آخه چرا نداریم، چرا نباید ما اینو داشته باشیم. حالا البته حالا برسیم به جریان علازت، که چون بعدا وقتی که بنده از آلمان برگشتم رفتم تو تشریفات دیگه، حقیقتا اون موقع دیگه تقریبا همه کارا متمرکز شد تو تشریفات، برای خاطر که دیگه دستگاه ها تقریبا دیگه نمیچرخیدن اینا، و خب منم شد تمرکز شدم که تمام روز خدمت ایشون بودم، شبا تلفن میکردن اینا. و بعد هر موقعی که صحبت این بود که اجازه بفرمایید آخه یه اقدام بشه، مگه میشه مردم رو کشت؟ که یه چیزی خدمتتون عرض کنم که روز امیر خسرو افشار پسرعموی من وزیر خارجه بود، اومد رفت حضور اعلیحضرت، برگشت اومد، من گفتم اعلیحضرت امروز یه خود رویش خوب نیست. خلاصه بعدا صحبت شد، از قدم این همه من خدمت کردم به این مملکت، حالا تمام دیوار رو همش نوشته مرگ بر شا که بعد گفته شد که قربون اعلیحضرت بالاخره بالاتر از این چیزا هستن، تمام کشورهای دنیا رؤسای جمهورشون پادشاهاشون همیشه در معرض اینجور چیزا هستن، اعلیحضرت که نباید برای اینجور چیزا ناراحت بشن. بعد اعلیحضرت روشون کردن فهمیدن که آخه شما خیال میکنید من قلب ندارم، یعنی حقیقتا دگوته شده بودم که روز آخرم که من در خدمتشون بودم همون شبی که فوت کردن آمده بودن، اتفاقا با صندلی رو صندلی نشسته بودن که این لوله ها بهشون وصل بود، اینا گفتن حتی الحمدلله حالتون خوبه، اومده نشستید دیگه رو صندلی و بلند شد، انشالله به زودی بعضم درست میشه برمیگردید انشالله دو به ایران. آمدن نه دیگه من هیچ وقت برم نمیخواد به ایران برم. برای چی آخو چه برای چی؟ خب برای این ملت. نه خب آخو ملت گفتم ملت نشناخته بودید که این هم محبت کردید. بعد فرمودن که نه من خیلی کم در عرض 50 سال که بهشون این همه محبت شده باشه، شاید دو تا جنراسیون یه چیزی شده باشن ولی وقتی دم ده خلاصه این اپر این چیزا این چیزا رو دوست نست کردن. ولی
حالا برگردیم به وقتی که شما برگشتین از آلمان به ایران.
آلمان که بنده بودم به من گفتن که تیار کردن که کاراتون ترتیب اونجا. آلمان هم 4 سال موندم. البته این وسط ها فراموش کردم خدمتتون عرض کنم که در واشنگتن که بودن به دیدن سفرا باید رفت دیگه، به دیدن ویزیت باید کرد اینا، اونا می اومدن اینا، به دیدن سفیر مکزیک رفتم و با هم خیلی صحبت کردیم، خیلی علاقه داشتش به ایران چون تازه هم نفت پیدا کرده بود اینا. گفتم ما اصلا رابطه سیاسی نداریم، برای چی اصلا رابطه سیاسی نداریم؟ خب برای خاطر اینکه ما پول نداریم و دیگه فکرم نکردیم. گفتم خب بد نیست رابطه سیاسی برقرار کنیم، فاینا اگه مایل باشید من به اجازهتون برسم. بعد پولم نداشته باشید خب سفیر اکردیته درست میگویم که سفیر کشور دیگه. بعد در عرضتم عرض کردم، بعد در عرضتم فرمودن که نه ما که همیشه حاضر هستیم با همه کشور روابط حسنه داشته باشیم، نه بگید که ما آمادگی داریم و سفیرشون رو اکرمان بخوان برای سفیرشون پذیرش بخوان. که من با سفیر مکزیک صحبت کردم و بعد یه روز به من تلفن کرد که سفیر ما در ترکیه، اینم کوریکولوم ویتاش و برای این شما پذیرش میخواد از شما که فرستادم. بعد در عرض کردم که سوال میکنن که چه کسی سفیر اکردیته بشه در مکزیک، جواب خیلی دوتی کلمه آمد که خود شما. بعد بندرم از اونجا فرستادم به مکزیک که زمنان من در مدت 2 سال آخری که در آمریکا سفیر بودم 2 سال هم در مکزیک بودم که اولین سفارتخونه رو بنده تأسیس کردم.
که یعنی هر دو رو شما اداره
میکردید؟ بله هر دو اداره میکردم. که یه خیلی یه چیزی که خیلی پسندیدم در مکزیک این بود که روزی که استوارنامه رو میدادم اولا تا به حال پای هیچ سفیری به اونجا ایرانی نیومده بود، که بعد وقتی سعود شاهنشاهی رو در اونجا دادن حقیقتا خیلی گلوم بغض گلوم گره، و وقتی پیش رئیس جمهور رفتم رئیس جمهور تای سالونی که 50 متر طولش بود نشسته بود و این طرف اون طرفش هم وزیر خارجه و یه مترجم و یه بعد رئیس دفترش اینا. و بعد در ایران همیشه آجودان های کشوری و لشکری میشتن، در کشورهای دیگه هر کی چیزی داره یه پروتکلی داره. وقتی وارد شدم دیدم پای جمعیته، وقتی درست نگاه دیدم همش بچن. بعد وقتی اومدم بیرون از رئیس تشریفات پرسیدم، گفت ما سیستممون اینه که همیشه برای هر استوارنامه از یه مدرسه شاگرد مدرسه هاری میاریم میبرم اونور که از بچگی وارد بشن ببینم مثلا رئیس جمهور چه سازمانی داره و چه جور سفرا رو میپذیره. بله خلاصه این وسط کار از کردم که مکزیک من رفتم. ولی بعد در آلمان که بودم بعد از 4 سال خورده ای تلگراف رسید که شما کاراتون رو طوری ترتیب بدید که 2 ماه دیگه تهران باشید. حدس میزدم که کار دیگه برام در نظر گرفتن، مطمئن نبودم، ولی خب بعدا معلوم شدش که همون تشریفات بود. که بعد حضورشون رسیدم
به
1977. بله بنده 1977 رفتم تشریفات، که بعد بلافاصله رفتیم به چکسلواکی و به چند تا سفر رفتیم.
این زمانی بود که آقای هویدا
دربار، بله هویدا دربار بود که کمک خیلی بزرگی هم برای بنده بود، همیشه به من خیلی محبت داشت. و هویدا موقعی که من سفیر بودم به آلمان اومد به آلمان و خیلی امپرسیونر فوق العاده خوبی هم در آلمان به جا گذاشت. خدا بیامرزه. بله بعد در تشریفات البته دیگه اونجا دیگه خودش بحثی است که البته ساعت ها طول میکشه. اگر لطفا
این عزیزم شروع کارتون در تشریفات بفرمید، درست همون زمان بود که به سبب مشکلات ایران داشت تشریف این شد و اولین
بله در حال دوره تشریفات من به دوره خیلی خوبی نرسیدم و اینکه حقیقتا یه دوره خیلی شلوغی بود و مشکلی هم بود و خب چه تغییراتی هم هر کسی که بیاد بخواد بده بیاد میخواد یه تغییراتی بده و خوشبختانه با بودن مرحوم هویدا که اصلا کاری به کار نداشت ولی فقط حمایت میکرد و محبت میکرد خیلی مالی. اولی کاری که بنده کردم به ساختمان خیلی خیلی زشتی رو اجاره کرده بودن در منظر یک چهار طبقه که اتاق رئیس تشریفات هم طبقه چهارم بود که چند تا پله داشت و حقیقتا ساختمان خیلی زشتی بود، تمام چمدونا و انبار و اینا هر کسی میواد بود از اون جلو رد چه، حقیقتا در خور شأن یه پادشاهی همچین سازمانی نبودش، دستگاهی نبودش که خب یادم میاد یه روز به حضرت که مجزه فهمد خب ما انجه بریم و کاخ دربار خیلی اتاقای عالی داره همونجای که هویدا هست و یک طبقهش که اصلا هم تو کارمندا هستن اونها رو میتونه به جای دیگه بودش یه طبقه رو در اختیار دربار بزنیم، بالاخره دربار رو حضرت باید موافقت فرمودن و منتقل شدیم البته به اونجا که خیلی خوب بودن، خیلی قشنگ مبلی کردیم و حقیقتا ساختمان خیلی قشنگ و دفتر بسیار آبرومندی در اونجا تشکیل شد که از کردم که اینجا چهار طبقه است، اصلا هر سفیری که میخواد بیاد به دنیا تا بالا که نسته سه دفعه توقف میکنه، همه سنی ازشون رفته، وقتی نگاه یک سال نفس میزنه. بعد گفتم قوم فقط تنها سفیری که اومد بالا و بلافاصله نشست و صحبت کرد ناراحت نشد سفیر نپال بود، گفتم اونم چون در هیمالایا زندگی میکنه عادت کرده که بالا. خلاصه رفتم اونجا، در اونجا اولین کاری که میبایستیم میشد البته این بود که علازت تعداد خیلی زیادی آجودان و رئیس تشریفات داشتن که مجموعشون در حقیقت هم یعنی هم آجودان بودن هم رئیس تشریفات تقریبا به 32-33 نفر میرسید و کاری هم نداشتن و اون موقعی بود که کم کم مردم هم اصحار نارضایتی از همه دستگاه ها میکردن اینا. بعد یه روز علازت به منده فرمودن که علازه وقتی دستوری میخواستم بفرمایم که فکر میکردم طرف ممکنه جوابی بده خیلی خجالتی میفرمودن، از اتاق که داشتم میرفتم بیرون فرمودن شما یه فرمان آجودانی هم بنویسید برای خانم لاشایی و اصلا قبول، یعنی خانم لاشایی آجودان کشوری علازت بشن. بله چشکال داره، ما وزیر زن داریم، سفیر زن داریم، نماینده مجلس داریم، سناتور داریم، چه اشکال داره آجودانه داره؟ گفتم قربون آخه اونا فرق داره ولی آجودان علازت علازت دیگه مرد هستن، تا حالا سابقه نداشته که یک خانومی رئیس آجودان باشه مثلا به کشور پادشاهی دیگه هم که هستن که نه 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 شما کنم چه اشکال. روز بعد که رفتن خود من شاید کنم قربون دیروز یه امری فرمودید خیلی جسارت میکنم ولی خواستم حضور از درست کنم علازت اصلا به این همه آجودان چه احتیاجی داره؟ الان علازت آجودانایی دارن که الان سالهای سال هستش که روز دوشنبه کشیک میدن، سه‌شنبه کشیک میدن، چهارشنبه کشیک میدن و بعدم کارت ویزیتشون هم که همش نوشته آجودان کشوری علازتشون، یه جا دعواشون بشه با یک ژاندارمی در یه جا کارتشون میکشن بیرون بود. بعد بنده چند نفرشون میشستم که فقط کارشون تجارت و بعد مثلا میره در بازار یه موضوعی رو صحبت میکنه برای تجارت و بعد برای معامله، بعد معامله رو مخصوصا تموم نمیکنه، بعد میگه که خب از من تلفن کنید فردا جواب بخواید، بعد میگه خب من کجا تلفن کنم، میگه تلفن کنید به دربار به دفتر اعلیحضرت من اونجا هستم و بعدم اتفاقا روزی کشیکش هم که میدونه چه روزی همون روز هم هست، بعد یارو هم تلفن میکنه بعدم میگه دفتر اعلیحضرت بدید، بعد دفتر اعظم زنگ میزنه بعدم آقا میاد پیدا کنه قوین خودش 5 6 7 میلیون تمام گفتم قربون همه رو اصلا لغو بفرمایید، اصلا احتیاجی ندارید علازت که آجودان بشید. اون کسانی که حقیقتا ارزش دارن هستن، مثل آقای ثانی هست، مثل ذوالفقاری هست، مثل اینا امیرحسین بختیار هست، مثل ممتاز هست، اینا افراد حسابی هستن، اینا میمونن در تشریفات و کارشون انجام میدن و خیلی خوشحال هستن که اینا باشن. ولی اونای دیگه که زائدن قربون بعدم فرمودن که خیلی خوب، بعدم یه ابلاغی صادر کردن که دیگه تمام این اولین اقدام تشریفات بود که خلاص بشیم از این. بعدم چون یه عده دیگه در اونجا بودن که سلیقه من به اونا فرق داشت، من اون همکارایی که در تمام این طول مدت در آمریکا و در اتریش و در آلمان با خودم مرتب برده بودم از وزارت خارجه، اونا رو همه رو منتقل کردم به دربار. بعدم البته برنامه‌های برای علازت درست کردیم که خب همش فکر میکنم خوب بود، فقط دیگه به قدری وقت دیگه کوتاه بود برای بنده، یعنی بیشتر دو سالم تقریبا طول نکشید، یک سال خورده طول کشید، یک سال هشت ماهی طورا که بعدم دیگه توام شد با فعالیت های دیگه که اصلا فعالیت تشریفاتی در حقیقت از بین رفت و شروع شد به فعالیت های سیاسی. مثلا یکی از البته خیلی زیاد از مطالبی که خدمت رو درست کنم ساعت ها طول میگشه، ولی مثلا کارهایی که به عهده من مثلا واگذار میشد دیگه کارهایی بودش که دیگه میبایستی حقیقتا دستگاهی دیگه انجام میدادن، ولی خب دیگه علازت مایل بودن که خیلی خودشونم یه روز مثلا یادم میاد که چیز ملک حسین شب در یه مهمانی به من گفتن که شما به علازت بگید که چرا اینقدر توی اتاق توی دفتر کاخشون همینجور نشستن، اصلا هیچ جا بیرون نمیرن، که مردم خیال میکنن که ایشون زندانی هستن. ایشون یه روز پاشن برن به پادگان همدان، یه روز برن به شیراز، یه روز برن به کرمان، یه روز برن به خراسان، بعد بیان بیرون، بعد همه چه خودشون در تمام کشور که الان در بخواهی چیزت نشان بدن. بعد گفتم من که به این ترتیب نمیتونم بگم، ولی اگر شما یه جوری بگید من دنبالش میگیرم. بعد از شام دیدم با علازت صحبت میکنن، دیدم با دستشون همون ژستایی رو میکنن که با من متوجه شدم که دارن راجع به هم موضوع صحبت. فردا که صحبت کردم فرمودن بله 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 ملک حسین به من یه چیزی گفت و خب شما یه برنامه بر من در همین نزدیکی ها درست کنید برای اول دفعه اول، بعد تا اینکه بعدا برنامه هایی دیگه. خب ما رفتیم یه برنامه درست کردیم برای ایشون در دوشون تپه و پیش همین همافرا
همونه که
بعد آمدن. قربون باور بفرمایید من یک این احساساتی برای شاه در هیچ جا به این اندازه ندیده بودم که اصلا نمیذاشتن هلیکوپتر علازت بلنش گذن جو بمونید اصلا. این خانوما، این آقایون، تمام اینها به قدری، یعنی تمام کسانی که اونجا بودن به قدری احساسات علازه، حقیقتا چشم من براز عرق شدم و تمام کسی که اونجا بود با علازه رفتوری که هاشمی نژاد بود که من دوتایی که حقیقتا وظیفه ما این بود که این مردم رو به زور کنار بزنیم که یه راه باز کنیم که شاه بتونه بیاد. تا این اندازه احساسات برای شاه بود که علازه حقیقتا خیلی خوشحال شدن که روز بعد این دیگه جمله زایده است که عرض کنم، ولی بعد توی هواپیما که سوار شدیم، توی هلیکوپتر که سوار شدیم، دو بار علازه اومدن پایین گفتن که خطرناکه برید که من دوباره میام پیشتون، میام میبرم. بعد وقتی هلیکوپتر بلند شد من نگاه کردم دیدم ساعتم دستم نیست، بعد معلوم شد که توی اون فشاری که میدادیم مردم رو جدا بکنیم از هم کنار بزنیم، ساعتم از دستم باز شد و افتاد و یکی از این ساعتهای بود که از این شیخ ها به من داده بودن در این تشریفات. بعد برزت صحبت کردن که قربان راضی بودید از برنامه، فرمودن که بله خیلی خیلی خوب بود، حالا برای ما یه جای دیگر درست کنید. عرض کردم که اگر اجازه فرمایید پایگاه وحدتی همدان، گفتم خیلی خوب برنامه رو برسید. بعد وقتی خواستم برم این گفتم قبول به یه ساعت به دومنی گفتم که آخه چرا، گفتم قبول دیروز ساعتم از دستم افتاد و از بین شکست، البته ساعت دارم ولی خواستم که حضورتون عرض کنم و شما باور نمیتونید بخیر همین ساعتی که الان دست من هستش این همینطوری از دستشون باز کردن گفتن این مال شما. بعد اینو دادم به من، وقتی اومدم منزل دیدم الان روش یک تاج وزیرش هم محمد رضا پر ام ار پی زیرش نوشته، ساعت خودشون بود، اینو دادم به من گفتم باش. بعد پایگاه برای همدان که براشون درست کردیم که برن، همون روزی که قرار بود برن، روز قبلش چند تا سرباز رفتن توی نهارخوری لویزان و مستصل بستن تعداد زیادی از افسرها رو کشتن که بعد دیگه علازت هم باز دوباره به هم زدن ما دیگه خیلی از یه روز به روز وقایعی پیش می اومد که بیشتر ناراحت می شدن. اما مثلا چطور شد ازهاری شد برای شما شد انتصام باشه که ازهاری چرا رئیس نخست وزیر شد؟ روزی که شریف مامین هنوز نخست وزیر بود تمام شهر تهران آتش زده بودن، تمام شهر میسوخت، تمام بانک‌ها رو آتیش زده بودن، دوائر دولتی تمام پرونده‌ها رو ریخته بودن بیرون، اصلا تمام مغازه‌ها، مشروب فروشی، هر مغازه‌ای هر چی بود، اصلا اتومبیل ها، اتوبوس ها، اصلا وحشتناک بود. منم بیرون تو کاخ بودم، خدمتشون بودم، اتاق پیش طرف آقای خدا بیامرزه خسروداد بود، چیز بود، فرمانده دیروز زمینی شد بعدن خدای سپه بود، نخیر بعد از اون شدش که اول رئیس گارد بود، فرمانده گارد بود، بدرعی خدا بیامرزه، بدرعی بود، هاشمی نژاد بود و سرتیپ که الان هم روزنامه آرا رو میده، معین‌زاده. اینا گفتن آقا به حضرت بگید که گفتن آقا شما ارتشی هستید، من رئیس تشکیلات هستم، شما بیاد بگید به حضرت که وضع خرابه، یه کاری بکنن، یه دستوری بدن اینا. اقلا گفتن به آقای بدری اقلا شما چند تا تانک بفرستید جلوی تلویزیون، در اینکه اینا اگر میان الان، گفت آقا گفتن اجازه که لازم نیست در حضرت بگیرید، شما چند تا تانک بفرستید. خب فرستادن البته. بعد وقتی که گفتم به شرط من به حضرت عرض میکنم ولی دنبال کاری که شما ارتشی هستید بهشون اگه زورتون میرسه بگید صحبت کنید. از پله ها اومدن پایین، از کاخ سابقرانی اومدن پایین، سوار اتومبیل بشن که خودشون برونن برن به کاخ بالا. اغلب میومدن از این و بیرون میرفتن یا اینکه پیاده میرفتن. بعد من که از پله اومدم دنبالشون پایین، این آقایون هم از این ور خودشون رسوندن دم در. وقتی که عرضات خواستن سوار اتومبیل بشن، هنوز تنها کسی که میتونه شاهد هست معین‌زاده است و هاشمی نژاد که در خدمتتون هست باشن، تا خواستن سوار اتومبیل بشن حالشون هم زیاد تعریفی نداشت، من زانو زدم و دو تا پاشون رو سفت گرفتم. بعد خواستم پاشون از بکشن از دست من بیرون نگه داشتن، فرمودن چی اصلا قربون یه فکری بکنید، تمام شهر آتیش دادن، تمام مغازه ها آتیش دادن، مردم بدبخت شدن، پرونده ها داره از بین میره، بانک ها سفت های مردم چیز میشه، خونه های مردم به هیچ، اتوبوس آخه از یه فکری آخه بفرمایید تمام اصلا داره از بین میره. که در این موقع این ارتشیام زانو زدن پایین و که همون عمل انجام داد. آقای عرضت فرمودن که خب پس ارتش تو خیابون مگه مواظب این جریانات نیست که؟ خسروداد بلند شد و دستش بلند کرد و اشک از چشمش رو که عرضت خیلی بی‌احترامی به ارتش شما میکنن، به صورتشون بعد گفت میندازن و دیگه آبروی برای ارتش نموده. عرضت یه فکری باید بفرمایید دیگه. عرضت سوال اتومبیل نشد، خیلی خوب خیلی خوب، من حالا باشه و بعدا الان یه فکری میکنیم. خیلی رفتم بالا. وقتی رفتم من این آقایون گفتم آقا بیم بریم بالا تو اتاق بغل بشینیم و علازاد اینقدر ما رو ببینه تا حقیقتا یه فکری بکنن. وقتی که رفتیم بالا من صدا کردن، فرمودن که به اوبیسی بگید تو دفترش باشه و از دفترش نره بیرون پشت کار. من این تلفن کردم به اوبیسی، بعدم به اینا که گفتم همه خیلی خوشحال شدن، گفتن دیگه اوبیسی کسی که از اول میخواست بکوب و ساکت کنه آرام کنه نمیذاشتن، خب الان نخست وزیر خواهد شد و تمام کار درست میشه. که گفتم خب یه چایی بیارن چایی بخوریم خوشه. بعد علازاد من اجازه کردم، فرمودن که سفیر آمریکا و سفیر انگلیس هم بگید بیان. به سفیر آمریکا تلفن کردم، آقای سالیوان، گفتن که بله اینجا شهر آتیش داره اینا، ولی من چون بالای شهر هستم برای من پروبلمی نیست، میتونم بیام. اما سفیر انگلیس چون سفارتخونه رو آتیش زدن رفته داخل سفارت فرانسه، اونجا قایم شده، بهش تلفن کنین شاید اون بتونه بیادش. اینو پارسن تو کتابش هم نوشته. بعد من تلفن کردم، گفت من نمیام برای خاطر اینکه من امنیت ندارم، نمیتونم بیام. گفتم ما یه دونه اتومبیل ارتشی زرهی میفرستیم شما رو بیاره. گفت فرستادیم و آمد. وقتی که آمد این دوتا با هم دیگه آمدن، رفتن پیش اعلیحضرت، نیم ساعت بودن. وقتی برگشتن اعلیحضرت من صدا کرد و گفت که خب با بگیم که اظهاری بشه نخست وزیر. وقتی که من آمدم به که کابینش آمد، من آمدم به این آقایون گفتم، گفتن که آخه اظهاری، آخه قرار بود که اویسی، به چه دلیل اظهاری؟ اظهاری خودشم که مایل نیست و خودشم شاید بدونه که این کار نمیتونه بکنه اینا. خلاصه این جریان اینطور شد. روز بعدم آقای اظهاری آمدن و وزراشون و چند تا وزیرشون رو معرفی کردن و بعد که در مراکش که آمده بودیم تنها بودیم، یه روز از دست این علا زد، آخه چرا اون روز شما رأیتون عوض شد؟ چرا شما که فرمود بودید اویسی و همه خوشحال شدن، چرا به جای اویسی اظهاری انتخاب فرمودید؟ گفت که بعد از مذاکره با حضرات، مخصوص چون سفیر آمریکا و سفیر انگلیس بود، نظر یعنی این بود که اگر یک کسی بیاد که الان بخواد خیلی قوی عمل بکنه، شاید مردم بیشتر تحریک بشن، بهتر هستش که یک کسی باشه که ساکت باشه و آرام باشه که مردم آرام کنه. این جریان آقای اصفهانی.
شما فکر میکنین که پیش بینی میکردن چی میشه؟ با قصد این کار کردن یا اینکه به نظرشون میومد؟
نه به نظرشون میومد، راکش به نظرشون میومد. که بعد روز بعد هم اگه به خاطرتون باشه اون نطق معروف صدای انقلاب شنیدم.
بله بله. اون شما
جریان شده؟ بله. بنده خیلی تنکسی هستم که در جریان این کار بودم و اون بودش که علازت فرمودن به من که قراره که امروز ما یه پیامی بفرستیم و این بگید شما از رادیو تلویزیون بیان. منم به یزدان پناه گفتم، یزدان پناه کارهای اطلاعاتی رو میکرد، کارهای پرسینگ رو میکرد، خیلی هم جوان خوبی بود، سابقا هم با من در واشنگتن کار میکرد و فرستاد همه آمدن و باید طوری حاضر میشد که این جریانات باید طوری حاضر میشد که برای ساعت 2 نخ علازت پخش بشه از تلویزیون و تا ساعت 12 بود هنوز نطق نرسیده بود و من خیلی خوشحالم که این سوال میفرمایید، چون خیلی ها به من نمیگن که آقا این نطقو شفا درست کرد، این نطقو امینی درست کرد، برای این نطقو معینیان درست کرد، من برای خاطر اینکه حقیقتا گناه همه شده من مجبورم حقیقت خدمت رو از کنم. بعد از در فرمودن که این نطقو آخه من باید دفعه دو دفعه بخونم اگه ایرادی داره تصحیح بکنم که بعد وقتی که حاضر میشه خودش این طول میکشه قلم به ساعت 2 برسه، کجاست این نطق؟ من تحقیق کردم، گفتن که بله آقایون اومدن نطق آوردن رفتن پیش حضور اولیازاد. قرارداد اصلا فهمیدن اولیازاد برای چی؟ مگه اولیازاد میخواد نطق کنه؟ خب به چه دلیل این نطق رو بردن پیش اولیازاد اصلا؟ اصلا اولیازاد که کاری نباید اینجا انجام بده. خیلی با عصبانیت بگید اصلا اولیازاد دیده یا ندیده الان آقایون زدن نطق بیارن. ما رفتیم اونجا و دیدیم که نطق رو آقای دکتر حسین نصر و آقای قطبی رضای قطبی درست کردن. این دوتا آمدن نشستن تو اتاق، یکی از همکارای من آقای اصلانی که با من بود اون بود و بعدن هم یک آقای دیگه‌ای، یه خانم دیگه‌ای هم برای من انصاری برای ماشین نویسی آورده بودم در اونجا. بعد در اونجا آقای قطبی اینا که نطق باشن جدا را زد دخل که ازد این نطق میخوندن و صحبت میکردن. سوال بعد گفتن که به این آقای قطبی که نه اینجا دیگه به نظر من زیادیست، بله من نباید اینو بگم، اینو من قسم میخورم به روح مادرم این حقیقت هست، من اینو نباید بگم که آقای قطبی هم صدا با آقای حسینات گفتن نه علازت دیگه الان موقع رسیده که علا حضرت هم خودتون در ردیف همه مردم بذارید و دیگه بایستی اونجور صحبت بکنید که مردم دلشون میخواد شما صحبت بکنید که این نوت اینطوری به وجود آمد.
نه
اصلا علازت خبر نداشتن که چه نطقی اینا میخواد درست بکنن و اینا از کمبودی وقت استفاده کردن و حقیقتا یعنی استفاده نمیخوام بگم کم، یعنی اینقدر وقت کم بود که هرچی اونا نوشت بودن علازت مجبور بودش که اینو بگید. بعدن هم علازت از من پرسیدن که به نظر شما چی بود؟ تو گفتم قربون شکر چه از کنم عباسی شد همون که فرمودید که میباشتی اینا، ولی خوب نظر علازت بعدا عوض شد. بعد علازت گفتن خب از سفیر آمریکا بپرس که نطق من چجور بود. تلفن کردم به سالیوان، سالیوان گفت که نطق علازت رو من نشنیدم و اینکه فارسی نفهمیدم، فقط دادم ترجمه بکنن، هنوز ترجمهش حاضر نشده، ولی با افرادی که صحبت کردم مثلا مثل میناچی گفته که نطق علازت خیلی خوب بوده. البته میناچی خودش هم با همکار اونای دیگه بود و البته برای افرادی مثل میناچی یه نطقی از این بهتر دیگه شما نمیتونست بکنید دیگه، درست نطق در زمینه حرفای اونا بودش دیگه. اینا ولی خب برای خاطر اینکه خود آقای سفیر آمریکا
به نظر میاد صحبتاتون که تا اون زمان دیگه خیلی مردد بودن و نامطمئن بودن و اینا، این یه پروسه بود که به اینجا رسید یا از اولی که شما رفتین تشریفات
نه من از اول که رفتم تشریفات به هیچ وجه مدار بود و علازاد خیلی برنامه های بزرگی را هنوز در پیش داشتند، خیلی مذاکرات بزرگی داشتند، سفری که به هندوستان کردیم صحبت همکاری خیلی نزدیک با هندوستان شد، صحبت کمک به هندوستان برای راجستان آبیاری راجستان اینا شد. فروردین 1350 چه سالی این فتنه شد؟ نه فروردین 57 خب که ماه دی علازت اومدن از ایران بیرون میذاره چه خیلی کوتاه و بعدم نه علازت هم خیلی چیز خیلی هم و برنامه و بعد اونجا با سفیر با هندوستان صحبت از بازار مشترک اقیانوس کبیر آسیا اقیانوس و هندوستان و تمام این کشور اقیانوس هند شد اینا و خیلی بعدم قرار بودش که بعد از هندوستان بیان به آلمان شرقی و به رومانی که من در تابستون خودم اومدم به آلمان شرقی و خودم رفتم به رومانی و برنامه مسافرت علازت رو برای ماه سپتامبر درست کردم که قرار بود ماه سپتامبر بریم، که البته اون موقع علازت دیگه ماه سپتامبر دیگه گفتم به عقب بندازن، دیگه یک کمی دیگه وضع چیز شده بود. ولی یه چیز خاطر، یه چیز خیلی انترسانی که حالا که زیاد حق کشته شد من اینو خدمتتون عرض کنم، در هندوستان، چون الان هندوستان عرض کردم به خاطر اومد، در هندوستان که بودیم ضیاءالحق وزیر خارجه هندوستان و جای شخص دیگر الان نمیدونم دو سفیرشون در اونجا رو فرستاد حضور اعلیحضرت، استدعا کرد که اعلیحضرت که برمیگردن به تهران یک نهار توقف کنن در اسلام آباد. اعلیحضرت هم خسته بودن و حوصله نشدن و بالاخره با ایکا ولی قبول کردن که برن به اسلام. زیاد روی خیلی خوشی هم با آقای ضیاءالحق هیچ وقت نشون نمیدادن. دوبارم که اومدن به تهران گفتن خب چیکار داره زیاد نمید. در سر نهار که البته تشریفات خیلی رسمی به عمل آوردن، در صورتی که نهار خصوصی بود، سر نهار وقتی نهار تموم شد من یه گوشه ایستاده بودم، یه آقای اومد پیش من و گفت شما افشار هستید؟ گفتم بله. گفت من یه پاکت میدم به شما و اینو خواهش میکنم بدید به اعلیحضرت. گفتم ببخشید شما کسی؟ گفت اسم من که انترسان نیست، من دوست بوتو هستم و این کاغذ و بوتو من رفته بودم در زندان، در زندان این کاغذ رو نوشته و به من داد و از من خواست که این کاغذ رو من بدم به اعلیحضرت، من میدم به شما که شما بدید به اعلیحضرت.